أثر الله عليك. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قال السکاکی و التعریض قد یکون مجازا کقولک آذیتنی فستعرف و انت ترید بتاء الخطاب انسانا مع المخاطب دونه ای لا ترید المخاطب لیکون اللفظ مستعملا فی غیر ما وضع له فقط فیکون مجازا و این اردتهما ای اردت المخاطبه و انسانا آخر معه جمیعا کان کنایتا لانک اردت باللفظ المعنى الاصلیه و غیره معا و المجاز ينافي اراده المعنى الاصلي. میگه بعد از اون سکاکی آمده گفته که تعریض گاهی مجاز میشه، کنایه نیست. مثال زده به این مثال: آذیتنی فستعرفو، به زید میگی آذیتنی فستعرفو، در گفتن به زید خطاب میکنی، ولی مرادت از تای آذیتنی زید نیست، امره. هم زید تو رو اذیت کرده فرزن، هم امر، هر دو اذیت کرده. منتها زید بخشیده ای، امر نه. میخوای امر تهدید بکنی که به من اذیت کردی، به حسابت خواهم رسید. منتها صراحتن به امر این را نمیگی، به زید میگی. به زید میگی آذیتنی فستعرف، یعنی خطابت به زید ها آذیتنی فستعرف، ولی قرینه هست که کاری با زید نداری، امر میخوای تهدید بکنی نه زید را. در گفتن این را به زید خطاب میکنی، ولی مرادت از آذیتنی زید نیست، چون زید فرض این است که بخشیده. از فستعرف هم مرادت باز زید نیست، چون زید تهد فهمید چیزه بخشیده، مرادت امره. حالا در اینجا آذیتنی فستعرف، این تعبیر اون فستعرفش بعد از آذیتنی، اون فستعرف تعبیر تهدیدی است، تعبیر تهدیدی است. این اگر نسبت به زید استعمال بشه خب هیچ، ولی این اگر تهدید امر باشد نه تهدید زید، این تعبیر در اینجا میگه مجازه، چون آذیتنی فستعرف اصل تهدید فستعرفه، اون آذیتنی علت برای تهدیده. تعلیق الحکم بالوصف المشعر للعلیه، نه، تعلیق الحکم بالوصف الصالح للعلیه مشعر بالعلیه. اینجا اون فستعرف حکمه، تهدید در واقع، آذیتنی علت اون. معناش این است که تو میخوای طرف را تهدید بکنی، علت چم این است که تو را اذیت کرده. حالا در اینجا هم زید تو را اذیت کرده، هم امر. فرزن زید بخشیده ای، در مقام تهدید اون نیستی، ولی در مقام تهدید امری، منتها صراحتن نمیخوای امر تهدید بکنی. در تهدید ظاهرن زید تهدید کرده ای، ولی مرادت امره. این تعبیر تعریض به امره، در واقع به امر میخوای بگی آذیتنی فستعرف، منظورتون. حالا اینجا این آذیتنی فستعرف گفته شده. منظورت در واقع خطابت در ظاهر به زیده، ولی مرادت از این خطاب امره، او را میخوای تهدید بکنی. این تعبیر تعریض به امر میشه و این تعبیرم میگد اینجا مجازه، چون فرض این است که اینجا قرینه مانعه وجود داره از اراده شدن زید. در اینجا آدیتنی فستعرف گفته شده، ملزوم در اینجا چیه؟ تهدید زید چون اذیت کرده. لازمه است چیه؟ تهدید امر چون اونم اذیت کرده. آخه این تهدید برای چه صورت گرفته؟ چون اذیت کرده. پس علت تهدید ایذائه. ایذا زیدم ایذا کرده، امرم ایذا کرده. تو در اینجا وقتی که واقعا زید تهدید بکنی، لازمش این است که امرم تهدید بشه. چرا تهدید شده؟ چون طرف اذیت کرده. علت تهدید ایذاه. ایذا هم در زید بوده هم در امر. تو اگر در اینجا واقعا زید را اراده کرده باشی، بگی آذیتنی فستعرف، این تهدید برای زید هست، تهدید برای امرم هست، در واقع هست، منتها تو در اینجا این را به زید گفته ای. این نه. فرض این است که با گفتن آذیتنی فستعرف زید نمیخوای تهدید بکنی، امر میخوای تهدید بکنی، منتها صراحتا نمیخوای امر تهدید بکنی. اینجا میشود لفظی که مال ملزومه آذیتنی فستعرف در صورتی که خطاب به زید باشه، ملزوم در اینجا چیه؟ تهدید زید. لازمه از چیه؟ تهدید امر. و فرض این است که از این تعبیر تهدید امر مراده، نه تهدید زید. اینجا این تعبیر به کار برده شده در لازم اون ملزوم، و قرینه مانعه هم وجود دارد که ملزوم نمیشه اراده بشد. اینجا لفظی را که در لازم استعمال بکنی قرینه مانعه در کنارش باشد، این مجاز میشد یا کنایه؟ مجاز میشد. بله، اگر این آذیتنی فستعرف را به کار ببری، چون هم زید تو را تهدید کرده هم امر، هم زید هم امر تهدید کرده، هر دو چیز اذیت کرده، و تو هم واقعا در مقام تهدید هر دو هستی، به زید در گفتن میگی آذیتنی فستعرف، ولی هر دو را میخوای تهدید بکنی، این میشد کنایه. چطور؟ چون هم اون معنای اصلی که تهدید زید باشد اراده شده، هم لازم معنای اصلی که تهدید امر باشد اراده شده، این میشد کنایه. پس در اینجا آذیتنی فستعرف بنابر یک احتمال کنایه است و تعریض، اون در صورت است که هر دو رو خواسته باشی تهدید بکنی، چون زیدم اذیت کرده، امرم اذیت کرده و هیچ کدام را نبخشیده، و در مقام تهدید هر دو هم هستی و تهدید هر دو را اراده کرده ای، ولی تعبیر مال تهدید زید فقط اینجا، نه برای تهدید امر باشه. این را تو گفتی، هر دو را میخوای تهدید بکنی. این تعبیر نسبت به زید تعریض نیست، صریح، یعنی نسبت به امر تعریض است، منتها کنایه تعریضی میشه. ولی اگر چنانچه نخیر، زید نمیخوای تهدید بکنی چون بخشیدی، امر میخوای تهدید بکنی، تعبیر مال تهدید زیده، به کار بردی تهدید امر اراده کردی، قرینه مانع هم در اینجا وجود دارد که تهدید زید منظور نیست، خصوص امر میخواد تهدید بشه، این میگه میشود مجاز. تعریضم هست، مجازم هست. تعریض هست چون که صراحتا به امر نگفتی فستعرف، به زید گفت، مجاز بودنش. تهدید هست، خب تعبیر تعبیر تهدیدی.
اون مثال در صورت کنایه بودن،
این تعبیر تعریض بودنش نسبت به امر مسلمه، یعنی در صورتی که به زید گفتی آذیتنی فستعرف، منظورت این است که امر تهدید بکنی، این یقینا دیگه میشه تعریض. حالا مانده به این که اراده تهدید زیدم در کنار این اگر بود، این میشد کنایه دیگر، تعریض و کنایه.
نسبت دیگر، اگه کنایه باشه کنایه در نسبت.
بله بله دیگه، بله.
در اون مثال قبلی که ضربت خبتون ضربت علی ابن الحشرج، در اونجا ما قرینه مانع داریم که این صفات نمیتونه در قبه باشه، ولذا اونجا رو باید حتما مجاز بگیریم نه کنایه. اینجا مثال واضح شد، هم وجه کنایتش هم وجه مجازیتش. اونجا این صفاتی که برای ابن حشرج گفتیم نمیتونه در قبه باشه، ولذا همین قرینه مانعه میشه که بگیم اینجا کنایه نیست بلکه مجاز است.
اون شبیه این است که شما بگی زیدون کسی را رماد و زید اصلا خاکستر نداشته باشه. اون شبیه اونه. مانعیت در اونجا در ذات قضیه هست، نه قرینه خارجی ما داریم. مثل اونجا که داشتیم لیسه کمسته هیچ شی، خداوند نمیشه مثل داشته باشه. اونجا هم قبه نمیتوند بخشنده باشه. اونجا یعنی کلام کلامی است که معنای حقیقیش قابل تصور نیست. قرینه مانع گفتیم بایستی خارجی باشد، مثل یرمی در ریت حسدن گرمی باشد. اون از اون کنایاتی هست که ماده صلاحیت ندارد که معنی اصلی اراده بشه، نه قرینه اضافی وجود دارد، ولذا اون کنایه بودنش بلا مانعه. سپس سکاکی گفته تعریض گاهی اوقات مجازه، کنایه نیست مجازه. مثل قول تو آذی تنی فستعرفو، اذیت کردی مرا ولی میفهمی چیکارت میکنی. دیگه یعنی نه، یک کلامی قبلا از سکاکی نقل کرد، بعد میگه بعد از اونم این حرف زده، یعنی سر مطلب نیاورده، این عطف بر کلام قبلی سکاکی است. ثم قال سکاکی و تعریض گاهی مجاز است، مثل قول تو که میگی آذی تنی فستعرف، این را میگی و حال این که تو اراده میکنی به وسیله تای خطاب، مراد از تای خطاب کدامه؟ تای آذی تنی، تای آذی تنی، نه تای ستعرفو. و حال این که تو اراده میکنی به واسطه تای خطاب، تای ضمیر یعنی در آذیتنی. آخه تای ستعرف و تای خطاب بهش نمیگن، خلاف اصطلاح. یکی هم که تای کلمه تعرف و برای چیز میشد دیگه، اختصاص به مخاطب ندارد، باز برای مؤنث هم میاد، برای مؤنث غائب یعنی هندون تعرف مثلا، یا هندون ستعرف. و حال این که تو اراده میکنی به وسیله تای خطاب ضمیر انسانی را که با مخاطب است، نه خود مخاطب را. مرادت از این زید مخاطب نیست، بلکه امری است که در کنار زیده. مخاطب زیده، ولی تهدید میکنی امری که در کنار زیده، نه خود زید را. این تعبیر تعریض به امره. مجازم میگه تاس این کنایه نیست، چون فرض این است که قرینه مانع وجود دارد از اراده معنای حقیقی در اینجا. مثلا حالا بخشیدن اون رو، اون رو بخشیده یا هر چی، نه ایزایش بخشیده دیگه، یا بخشیده یا اصلا بعدن خواهد آمد. فرض این است که گاهی اوقات اصلا زید اذیت نکرده، فرض کرده که زید اذیت کرده، این کلام رو نه تعریض نسبت به امر.
اولش برای چی فرمودید که حتما زید اذیت کرده باشه؟
نه اینو گفتیم که نه اینو گفتیم در اگر مراد اراده هر دو شده باشد، اگر مراد تهدید هر دو شد. ولی گاهی اوقات بعدن هم خواهد اشاره کرد گاهی زید اصلا اذیت نکرد، تو فرض میکنی که اذیت کرد، قرضت این است که امر تهدید بکنی. اینجا به زید میگی آذی تنی فستعرف، ولی منظور تهدید امر، نه تهدید زید. زید تهدید نکرده است، چیز اذیت نکرده اصلا.
تعریف مجاز
گفتیم
استعمال شده در غیر موضوع،
احسن،
یعنی ستعرف
موضوع اندهش تهدید زیده،
وقتی مستعمل اون امر باشه دیگه تعریف صرف نمی کنه.
مستعمل فیش امر نیست. گفتیم در مقام استعمال اون چیز در گفتن، گفتیم که در گفتن به زید خطاب میکنه، در گفتن به زید خطاب کرده، ولی مراد از ستعرف مهمش ستعرفشه. ستعرف معنای اصلیش، معنی اصلی بگو حالا اینجا، در ستعرف معنای اصلیش تهدید مخاطبه. این تعبیر استعمال شده در تهدید غیر مخاطب. تهدید غیر مخاطب معنی غیر اصلیه، اینه لازم معنای اصلیشه. خب
از همون یه جانب میشه.
آخه در گفتن به این گفتیم، در گفتن به زید گفتیم، نه امر اونور نشسته. به زید من نگاه میکنم میگم یا زید آده ای تنیف ستعرف، به امر میخوام گوشه بزنم. فرض این است. نه اینجا در ظاهر به این میگیم. خب این تعبیری که به زید خطابه، تهدید در این بایستی تهدید زید باشد دیگه، نه تهدید امر. من این تعبیری که معنای اصلش تهدید زیده به کار بردم برای تهدید امر. اون استعمال شده، نه اینکه در زید استعمال شده، این در گفتن کنند. آخه میخواد مجاز درست کند اینجا دیگه، در اینجا میخواد چیز باشه. من خود امر اونجا ایستاده به اون نمیگم، ببین امر اونجا ایستاده، زیدم اینجا ایستاده. من در گفتن تعبیرم متوجه زیده، آزیتنی و ستاره، ولی در واقع کاری با زید نداره. یعنی به این ور نگاه میکنم اون طرفی مراد منه، اون طرفی مراد منه. این رو درباره زید استعمال نکردم اصلا، فقط نگاه هم به زید ظاهر خطاب به طرف زید، ولی این تعبیر استعمال شده است برای تهدید امر. تای ضمیرم در واقع خطاب به امره، نه خطاب به زید باشد، ولذا این تعبیر استعمال شده در غیر موضوع اون. فقط تو نگاه به زید نگاه به زید میکنی، این تعبیر را به کار میبری. ظاهرت این است که مخاطب زیده. اگر مخاطب امر بود بایستی به طرف امر نگاه میکردی و میگفتی در گفتن به زید گفتی، ولی مراد تهدید امره، ولذا این تعبیر در غیر موضوع لا استعمال شده است و میشود مجاز. از اون طرف هم تعریضم هست. بله استعاره میگن، هست استعاره هست در اینجا، نه مجاز مرسل.
پس حتما با اذیتش کرده باشه.
بله
استعاره باشه باید بچه شبه داشته.
نه میگن مانی نداره، اذیت فردی هم کفایت میکنه در مقام تشبیه. خب و تو اراده میکنی به وسیله تای خطاب انسانی را که با مخاطب است، نه خود مخاطب را. یعنی اراده نمیکنی مخاطب را. چرا مخاطب را اراده نکرده ای؟ در گفتن ظاهرت به مخاطب گفته ای، ولی مرادت و مستعمل فیه این تعبیر غیر مخاطب. تا اینکه بوده باشد لفظ مستعمل در غیر موضوع له فقط، تا اینکه مجاز در بیاد. ولی اگر اراده کردی از این تعبیر هم مخاطب را و هم اون امری که در کنار مخاطبه، هر دو را اراده کردی، هر دو را میخوای تهدید بکنی، و اگر اراده کرده باشی هر دو را، یعنی اراده کردی هم مخاطب را و هم اون انسان دیگری را که به اون مخاطب است، هر دو را جمیعا، این را گفتی در گفتن به زید، ولی مرادت زید و امر هر دو، هر دو را میخوای تهدید بکنی، این میشد میگد کنایه دیگه، کانه کنایه تن. بله آخه اون انسان غیر مخاطب را اراده کرده ای، اون اثبات نمی
که
میدونم، ولی خب خود مخاطب را چی میگه؟ یک انسانی که مخاطب نیست اون را اراده کردی، ولی مخاطب چی؟ این صراحتا میخواد بگد مخاطب اراده نشده. بله نه میگه انسانی که در کنار مخاطبه، آشد دیگه، همان است دیگه.
من مخاطب بوده بعد دیوارم خود دونه اول ثابت کرده بعد رد کرد.
نه، میگه انسانی که در کنار مخاطب ایستاده. تو از این تعبیر اون انسانی را که در کنار مخاطب نه ببینید زید هم در کنار همان کنار، حالا لازم نیست به هم چسبیده باشن ولی نزدیک به هم یا حالا اینجا هستن، اینجا در کنار همان. من نگاه به زید میکنم میگم آزیتنی فستره، به هم نگاه نمیکنم. اینجا خطاب من به هم نیست دیگه. کان کنایتن در اونم بله دیگه، اونم همون تعریضه، این جنبه تعریضیشه بله. لأنک چگونه کنایه خواهد بود اگر هر دو را اراده بکنی؟ میگه چون که تو اراده کردی به وسیله لفظ هم معنای اصلی را که تهدید مخاطب بشه و هم معنای غیر اصلی را با هم، کنایه بود که معنای اصلی و غیر اصلی با هم میشد ازش اراده بشه. و مجازم که ینافی ارادت المعنی الاصلی، مجاز منافات دارد با اراده معنی اصلی. پس در اینجا اگر غیر مخاطب را فقط اراده بکنی میشود مجاز، مخاطب و غیر مخاطب هر دو را اراده بکنی میشود کنایه. ولابد فیهما ای فی الصورتین من قرینتن دالتن الا ان المرادة فی الصورت الاولا هو الانسان الذی مع المخاطب وحده لیکون مجازن و فتانیت کلاه و ما جمیعن لیکون کنایتن. میگه حالا این تعبیر آذیتنی فستعرف با فرض این که خطاب در ظاهر به زیده نسبت به امر یقینا تعریضه، منتها گفتیم اگر تنها امر اراده کرده باشی نه زید را میشد مجاز، اگر اراده کرده باشی هم زید را هم امر را میشد کنایه. حالا میگه در اینجا اگر تعبیرت کناییه بایستی قرینه مانعی از معنای اصلی در بین نباشد، اگر چنانچه مرادت مجازه حتما بایستی در کنار این قرینه مانع باشد، منده به نصب قرینه و چاره نیست در هر دو صورت از یک قرینه‌ای که دلالت کند بر این که مراد در صورت اولا تنها اون انسانی است که با مخاطب است به تنهایی، یعنی مخاطبت مراد نیست، زید مخاطب را نمیخوای تهدید بکنی تا اینکه مجاز بشه، و در ثانیه قرینه باشد بر این که مرادت هر دو است، یعنی زید و عمرو هر دو را اراده کرده ای و هر دو رو میخوای تهدید بکنی. اینجا هم قرینه بر این باید باشه. اون تا یه خورده این عبارت که انه در کنایه اراده هر دو لازم نیست. آخه میگه اگر کنایه است بایستی قرینه داشته باشی که مراد هر دوست. نخه در کنایه میشود مراد معنی غیر اصلی باشد، همین که قرینه مانعنه باشد میشد کنایه، نه اینکه در کنایه شرط است که مراد متکلم هر دوست، هم معنای اصلی هم غیر معنای اصلی. در مجاز معنای غیر اصلی مراد قرینه مانع میخواد، در کنایه ممکنه معنای غیر اصلی فقط اراده بشه و ممکنه هست هر دو اراده بشه، تنها چیزی که در کنایه هست قرینه مانع نداره. نه اینکه در کنایه باید قرینه باشد بر اینکه مراد متکلم هر دوست، این عبارت یه خورده خالی از مسامحه نیست. بله باش بله، در اینجا فرض این است که کنایه بودنش قرینه بر کنایتش داریم، منتها در کنار این معنای کنایی اون معنای اصلی هم اراده بشه یا این که نشد، چون کنایه خودش قرینه بر این که معنای کنایی اراده شده لازم دارد، قرینه مانع نمیخواد. قرینه مانع نباشد پس میشود هم تنها لازم را اراده بکنی هم میشود لازم ملزوم هر دو را اراده بکنی، و اما اینکه میخوایم کنایه باشد حتما باید قرینه باشد دلالت کند بر اینکه مراد هر دو هم اصلی هم غیر اصلی، همچی چیزی در کنایه لازم نیست. خب تمام شاره حالا آمده همین مطلبی را که از سکاکی نقل شد و توضیح داد یک تحقیقی راجع به این داشته باشد که اگر مجاز باشد چطوریست، کنایه باشد چطوریست، یک تحقیقی راجع به این دارد.
اونهایی که قائلن کنایه زیر مجموعه مجازه این بحثو دارن؟
نه دیگه، اونا چیز باشن میگن این تعریضه. منتها در تعریض بعضی گفتن تعریض در خود موضوع الله استعمال شده، در کنایه میگن در غیر موضوع الله، ولی بعضی ها میگن در تعریض در خود موضوع الله هست. نظریه ها مختلفه، بایستی بر هر کس بر طبق مبنای خودش، کلی نمیشد گفت.
اون چهار نظر که قبلا فرمودید
اون در کنایه بود.
اینجا مطرح نمیشه.
در کجا؟
این بحث.
اینم بحث کنایه بود دیگه.
یعنی مفصلا چهار قول یه جزء
کرد. در اصل کنایه چهار تا قول هست، هر کس یک قولی را انتخاب کرد. نه، چهار قول اینجا نگفته. بعدش دارد به این که و تحقیق ذالک ان قولک آذیتنی فستعرف کلام دال علی تهدید المخاطب به حسب الایذاء و یلزم منه تهدید کل من صدر عنه الایذاء. کتاب شما چه داره؟ اینجا کل من مصدر نوشته، کل من صدر.
و حسب سبب داریم.
بله،
به سبب الایذاء.
عبارت ما اینجوری است: و یلزم منه تهدید کل من
و قبلش
کلام
اون. نه، بعدش من میگم و یلزم، یعنی این بر بخوانید آخر کتاب.
نه، اون که قبولشون میگه که شما سبب رو حسب کنید.
نه، به سبب کلام دال علی تهدید المخاطب به سبب الایذاء و یلزم منه تهدید کل من صدر عنه الایذاء. اون میم هر کس داره خط بکشه، مصدر نیست، صدر. فان استعملته و اردت به تهدید المخاطب و غیره من المؤذین کان کنایه، و ان اردت به تهدید غیر المخاطب یعنی فقط به حسب به سبب الایذاء لعلاقه اشتراکه للمخاطب في الايذاء اما تحقيقا و اما فرضا و تقديرا مع قرينه داله على عدم اراده المخاطب كان مجازا. میگه تحقیق این حرف سکاکی اینه که تو وقتی که میگی آذیتنی فستعرف، این یک کلامی است که دلالت میکند بر تهدید مخاطب به سبب ایذائش، یعنی چون اذیت کرده میخوای تهدیدش بکنی. معنای اصلی این تعبیر اینه و لازم میاد از این تهدید مخاطب تهدید هر کسی که تو را اذیت کرده، چون که تهدید میکنی علت تهدیدم ایذائه، پس ایذا تهدید آوره. حالا هر کس تو را اذیت کرده باشد، این برای اونم چه میشود؟ تهدید میشه. و لازم میاد از تهدید مخاطب به سبب ایذائش تهدید هر کسی که صادر شده از او ایذا نسبت به تو. حالا پس در اینجا ملزوم چیه؟ تهدید مخاطب للایذاء. لازمش چیه؟ تهدید غیر مخاطب للایذاء. حالا میگه پس اگر استعمال کردی این کلام را و اراده کردی به وسیله این کلام هم تهدید مخاطب را و هم تهدید غیر مخاطب را از اذیت کنندگان، هر کس تو را اذیت کرده، چه مخاطب چه غیر مخاطب، هم مخاطب تهدید کرده باشی هم غیر مخاطبه، منظورت این باشه، اینجا میگه این کنایه میشه، چون که از این تعبیر هم ملزوم اراده شده که تهدید مخاطب باشه، هم لازم اراده شده تهدید غیر مخاطب باشد، اون سایر اذیت کنندگان. امر مثلا اون مسئله در اینجا مطرح است. بعضی ها گفتن در شروع تلخیص یه وقتی حاشیه دستوقی بود، کجا بود نقل کرده بود که گفتن این در کنایه احد المعنیه این اصلی است و دیگری تبعی، یعنی معنای کنایه در کنایه مراد اصلیه، معنای اصلی مراد تبعی. گفتن اینجا اشکال ندارد اراده دو معنا یا بیشتر از دو معنا، غالب دو معنا دیگه از لفظ واحد، بعضی همچی چیزی گفتن. البته در اراده بیشتر از معنا اختلافه. علل قول به این که ممنوع باشد، علل قول به این که ممنوع باشد، در کنایه ما این ممنوعیت هست یا نه؟ بعضی گفتن نه، چون یکی از این دو اراده اصلی است و دیگری تبعی. در جای ممنوع است که هر دو اصلی باشد. بعضی این حرف زدن، ولی در هدایت المسترشدین یه وقتی بنده دیدم اون میگفت نه خیر، اگر ممنوع باشد در کنایه هم اراده هر دو معنا قبول نیست، درست نخواهد بود. هدایت المسترشدین یه وقتی اینجور دیدم، اگر اون وقت الان درست فهمیده باشم، چون انسان خیلی اوقات یک جایی نگاه میکنه یه چیزی میفهمه و بعد دوباره نگاه میکنه میبینه وضعی فهمیده بود، حالا شما هم خواستید نگاه کنید. خب ولی اگر اراده کردی به وسیله این تعبیر تهدید غیر مخاطب را فقط به سبب ایذائش، مخاطب را اراده نکرده، یعنی مخاطب را نمیخوای تهدید کنی، زید نمیخوای تهدید کنی، فقط امری که مخاطبت نیست میخوای تهدید کنی، حالا به چه حساب تهدید امر اراده کرده باشی؟ میگه به خاطر اینکه فرض این است که ایذا هم در هر امر اذیت کرده، ایذا هم در امر هست نسبت به تو هم در زید، منتها ایذا در زید گاهی تحقیقی است، مثل این که زیدم ایذا کرده واقعا امره، منتها تو مثلا فرض کنید امر زید بخشیده ای امره، نه یا نه زید فرض میکنه که اذیت کرده، امر واقعا اذیت کرده، زید را فرض میکنه که حقیقت کرده چی اذیت کرده، اون وقت در اینجا تشبیه میکنی امر را به زید در ایزا، اون وقت این تعبیر را نسبت به امر به کار میبری. و اگر اراده بکنی به وسیله این تعبیر تهدید غیر مخاطب را به چه مناسبت، یعنی علاقه چیه بین اینها، به سبب ایزا و اون غیر مخاطب تو را، لعلاقت اشتراک اون غیر مخاطب با مخاطب در ایزا، چون فرض این از هم زید اذیت کرده هم امر، زید تحت تشبیه به امر میکنه در ایزا، اون وقت این تعبیر را برای تهدید امر به کار میبری. یا تحقیقا اشتراک اون غیر مخاطب با مخاطب در ایزا، یا تحقیقا یعنی هر دو واقعا اذیت کرده باشن، هم مخاطب که زید باشد هم غیر مخاطب که امر باشد، و یا فرضاً و تقدیراً، فرضاً و تقدیراً یعنی مخاطبت که زید باشه واقعاً اذیت نکرده، امر اذیت کرده، ولی فرض میکنی که زیدم اذیت کرده، وقت زیدم میشود موزی، موزی فرضی و تقدیری، امرم که واقعاً موزیه، اون در ایذا تشبیه به این میکنی و تعریض را نسبت به امر به کار میبری و کاری با زید نداری، تهدیدت نسبت به امر فقط میشد، کاری با زید نداری. تخییل نه، تخییل اینجا نه، چون اونجا بله اونجا درست بود، ولی اینجا فرض این است که نیست، چون اینجا خیال نمیکند که این اذیت کرده، فرض میکند، اونجا واقعا خیال میکرد، یعنی یه چیزی خیالی درست میکرد، اینجا اینجور فرض میکند، نه اینکه یک تخیلی در اینجا باشد. بله. و این رد بهی تهدید غیر المخاطب مع قرینه داله علی عدم اراده مخاطب، در این صورت این تعبیر خواهد بود مجاز. خب
و یذمه چطوری یذمه؟
چون که به زید میگیم تهدیدش میکنیم، علت تهدیدم این است که مرا اذیت کرده، خب این علت هر جا باشد تهدیدم اونجا میاد دیگه، میگیم زید چون اذیت کرده تهدیدش میکنه، لازمش این است که بس امرم اگر چنانچه اذیت کرده باشه اونم تهدید بشد دیگه، علت تهدید ایذاه، هر جا علت باشد معلولش میاد دیگه، میگه در زید چون ایذا بود تهدید، خب این علت اگر در امرم باشد باز تهدید اونجا میاد دیگه. بله آها، آدیتنی فستعرف، این برای تهدید مخاطب است اصالتا، ما این را به کار بردیم، مراد ما تهدید امر است که مخاطب نیست. چه مشابهتی بین امر و زید هست؟ یعنی این علاقه، این دو معنای اصلی و غیر اصلی چیه؟ میگیم در اونجا هم علت ایزائه، در اینجا هم علت ایزائه. دو تهدید، این تهدید و اون، اون تهدید علتش ایزائه، یکی هم تهدیدش علتش ایزائه. یعنی این تهدیدها شبیه به همند و زید و عمر شبیه به همند در ایزا، به این خاطر این تعبیری که مال تهدید زیده در مشابهش به کار بردیم که تهدید عمر بشه. خب این تا اینجا فصلون. فصلون اطبق البلغاء على ان المجاز والكنايه ابلغ من الحقيقه والتصريح لان الانتقال فيهما من الملزوم الى اللازم فهو، این هو به چه برگردد؟ بعضیا به انتقال برگرداندند، ولی لا یبعد که هو یعنی هر یک از این دو، مجاز و کنایه هر یک از این دو. فهو کدع و شی به بینتن فان وجود الملزوم یقتضی وجود اللازم لامتناع انفکاک الملزوم عن لازمه. میگه اتفاقی است در بین بلغا اینکه مجاز ابلغ از حقیقت، همچنین اتفاقی است که کنایه ابلغ از تصریحه. حالا مجازش، تو یک مرتبه میگی رأیت زیدن کل اسد، یه مرتبه میگی رأیت اسدن، البته اون رفت سراغ استعاره شو، مجاز مطلق، استعارش هم جز همین است دیگه، فرق نمیکنه. حالا حالا هم از همون مجاز تشبیه استعاره. یه مرتبه میگی رأیت زیدن کل اسد، این تشبیه. یه مرتبه میگی رأیت اسدن یرمی، این استعاره است و مجاز. دارن به این که رأیت اسدن یرمی بگی ابلغ است از این که بگی رأیت زیدن کل اسد. ابلغ است یعنی چه؟ منظور این است که مراد متکلم را بهتر ایفا می کند، مدعا را بهتر ثابت می کند. چون تو در رأیت زیدن کل اسد اینجا ادعا کرده ای که زید شجاعه، در رأیت اسدن یرمی هم باز ادعا کرده ای که زید شجاعه. منتها این دو تا تعبیر فرقش این است که رأیت اسدن، رأیت زیدن کل اسد، این ادعای این که زید شجاعه مطرح شده، دلیل در کنارش نیاورده ای، مجرد ادعاست، دلیل همراهش نیست. ولی در رأیت اسدن یرمی اینجا هم ادعا شده ای که زید، ادعا کرده ای که زید شجاعه، در کنارش دلیل ما آورده ای. ذکر مدعا بدون دلیل بهتر ثابت میشه یا ذکر مدعا با دلیل؟ یقینا ذکر مدعا با دلیل بهتر ثابت میشه تا اینکه ذکر مدعا بی دلیل باشد، مجرد ادعا باشد. حالا چگونه در این رأیت اسدن یرمی ذکر مدعا با دلیله؟ میگیم خب این که میگه من دیدم شیری را، که مراد از اسد کیه در اینجا؟ زیده. تو در اینجا که نگفته زید شجاعه به دلیل اینکه زید شیره، خب شیر که طبعا چیز میشد دیگه، شجاعه. تو در اینجا ادعا کرده ای که زید شجاعه، دلیلت هم این است که زید شیره. میگی زید شجاعه، به چه دلیل؟ چون شیره. خب شیر باشد خواهی نخواهی میشد شجاع دیگه. ولی در اون رأیتو زیدن کل اسد، اونجا مجرد ادعاست که زید شجاعه، به چه دلیل زید شجاعه؟ دلیلش رو بیان نکرده. پس مجاز از اونجایی که مشتمل است بر ذکر مدعا با دلیل، از حقیقت که تنها ذکر مدعاست قوی تره، ابلغ مراد متکلم را بهتر اثبات میکند. این مال ابلغیت مجاز از حقیقت. مجاز مرسلش هم همین جوری. معنی کلام تو این است. اون جرأت و شجاعت یکیست دیگه. در حیوان هم میگن شجاع است دیگه. هم نه. اون اسمش تحوره. اونی که شما میگید تحوره. اصل شجاعت هست، منتهی خورده بیعقلی هم در کنارش هست. اونه اون تحور، اون بیعقلی است که در کناره. و الا شجاعت یعنی نترسی. منتها انسان عاقل در بعض جاها فکر میکند که نترسی ضرر کنار میذاره. و الا شجاعت یعنی همون نترسی. در کنارش گاهی اوقات در کنار شجاعت عقلم به کار میفته، گاهی اوقات عقل به کار نمیفته. دیگه چشم روی چشم میگذاره و حمله میکنه. دیگه حساب کتاب در کارش نیست. اون بیعقلی ها اسمش تحوله. خب مجاز مرسلش هم همین جوریه. تو وقتی که میگی رأین الغیثه، منظورت از غیث چیه؟ علفه. علف. رأین الغیثه یعنی حیوانات خود رو در علف چران. در اینجا شما ادعا کرده اید که چیه؟ که علف وجود دارد و حیوانات را در آن چرانده. میگیم از کجا میگی که علف وجود دارد؟ ادعای وجود علف را کرده اید دیگه. رأین الغیثه، چراندیم گوسفندان را در غیث یعنی در علف، ادعای وجود علف کرده اید در اینجا. میگیم از کجا میگی که علف وجود دارد؟ اون الغیثه را به عنوان دلیل ذکر کردی، چون که باران در بین هست، باران بیاد طبعا علف هم هست دیگه. پس تو در اینجا ادعای وجود علف کرده ای، دلیلی هم که براش اقامه کرده ای این است که چون که باران در بین بوده. خب باران در بین باشد دلیل میشد بر این که علف هم هست دیگه. پس مجاز فرق نمیکنه، استعاره باشد یا مجاز مرسل باشد، ذکر مدعاست، در کنارش دلیلش هم ذکر شده. ولی در حقیقت فقط ذکر مدعاست دیگه، دلیلش در کنار وجود نداره. ذکر مدعا با دلیل ابلغ است از ذکر مدعای بدون دلیل. این مال مجاز مرسل و استعاره.
حقیقت دیگه بحث ادعا نیست.
نه، اونجا وقتی که شما میگی که رأیتو زیدن کل اسد، تشبیه این تشبیه حقیقت مجاز نیست. اینجا مدعا کرده ای که زید شجاست دیگه.
حقیقت داره دیگه. چه؟
نه حقیقت داره نه. تعبیر مجاز نباشه میگی. نه اینکه حقیقت داره. تعبیر مجاز نباشه. حقیقت یعنی تعبیر، تعبیر حقیقی باشد نه مجازی.
مثلا دارم خمرن، یعنی ارانی اعصر و خمرن، این چه ادعایی بوده که بیان را بود؟
آه، اونجا در اینجا ادعای وجود انگور را کرده، عصر رو. دلیلش هم این است که خمر در بین هست، یعنی خمر در بین هست لازمش این است که انگور باشد دیگه. انگور نباشه خمر از کجا میاد؟ یعنی با گفتن انی ارانی عصر و خمرا ادعای وجود انگور کرده ای تو در اینجا. دلیلش چیه؟ دلیل این است که خمر در بین هست. خمر باشد معناش این است که پس انگور بوده دیگه. اگر انگور نباشد خمر از کجا میاد؟ کنایش هم همین جوریه. تو یک مرتبه میگی زیدان کریمون، تصریحه. این مجرد ادعاست کریمه. به چه دلیل؟ دلیل نیاوردی. یه مرتبه میگی زیدان کثیر الرماد، کنایه است از کرمش. اینجا معناش این است که تو ادعا کرده ای که زید کریمه، دلیلم براش اقامه کردی. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خاکسترش زیاده. اگر کریم نبود اینقدر خاکستر تو خانه چه کار میکرد؟ از وجود خاکستر، کثرت خاکستر کشف میکنیم که کریمه. پس کنایه هم باز ذکر مدعا با دلیل است. تصریح تنها مدعاست بدون دلیل. نتیجتا مجاز ابلغ است از حقیقت، چه مرسل باشد چه استعاره، کنایه هم ابلغ از تصریح. این مسئله میگه در بین بلاغیین اتفاقی است، یعنی همه این را قبول دارند، البته تعبیرش بلغاست و در بین بلغا اتفاقی است ابلغیتش. خب بلاغیین هم به تبع بلغا حرف میزنند دیگر، اتفاق کرده اند اطبقه، یعنی اتفاق کردن در واقع بلغا بر این که مجاز و کنایه ابلغند از حقیقت و تصریح. بکن حالا وجه ابلغیتش چه باشه؟ معنای ابلغیت هم یعنی اون مدعا را بهتر اثبات میکنه. نتیجتا رساتر، نه اون بلیغتر، اون اصطلاحی. چون که انتقال در این دو از اون مردم به لازم صورت گرفته، یعنی مردم را گفتن لازم را اراده کردن، خود این مردم دلیل است بر وجود اون لازم، مدعا لازمه در این حال، مردمی هم که ذکر شده دلیل اون لازمه. فرق نمی کند اینجا نه اینجا لازم و مردم بالمعنی الاعمی است، نه خصوص اون لازمه منطقی خاص باشد، هر مردمی دلیل بر وجود لازمش هم هست، یعنی نمیشه ملزوم باشه لازمش نباشه. مجاز به طور مطلق ذکر ملزوم بالمعنی الاعمی و اراده لازم بالمعنی الاعمی.
حقیقت و تصریح
حقیقت مقابل مجازه، تصریح مقابل کنایه است، چون که انتقال در اون دو از ملزوم به لازم است، پس بنابراین هر یک از اون دو مثل ادعای شی میمانند با بیانه، با دلیل.
شی یعنی لازم، بیانه یعنی
مرزم. احسن. آخه تصریح نیست دیگه این به علیتش، یعنی یک صغرا کبرای صریح بچیند و دلیل بیارد به اون صورت نیست. چون که میگیم چگونه با بیانه هست؟ میگه چون که وجود ملزوم اقتضا میکند وجود لازم را، چون ممتنع است انفکاک ملزوم از لازم، یعنی نمیشد ملزوم باشه لازم نباشه. اینجا که ادعا شده وجود ملزوم، لازمش این است که پس لازم هم هست دیگه. و اطبقو ایزن الا ان الاستعارت ابلغ من التشبیه لانها نوع من المجاز فقد علم ان المجاز ابلغ من الحقيقه. میگه همچنین اجماع کردند باز بر این که استعاره از تشبیه هم ابلغه. استعاره از تشبیه چرا ابلغ باشه؟ میگه خب استعاره یک نوعی از تشبیهه، تشبیه هم که حقیقته، ولذا همون در واقع المجاز و ابلغ من الحقیقه این رام در بر دارد، ولی خب مستقلن هم دوباره صراحتن میگه، چون که اون استعاره یک نوعی از مجاز است و معلوم شد قبلا که مجاز ابلغ از حقیقته، پس نتیجتا استعاره ابلغ از تشبیه میشه، چون تشبیه حقیقت مجاز نیست. البته بعضی ها تشبیه را میگن مجاز ها، ولی نوعا قبول ندارن. اوائل اعتراض را ببینید اونجا یک قول هست که میگن تشبیه مجاز. بعد این مطلب تمام. حالا میگه ولیس معنا کون المجاز والکنایت ابلغ ابلغ ان شیئا، لیس ناقصه بشه معنا بشه اسمش، ان شیئا بشه خبرش. و لیس معنا کون المجاز والکنایت ابلغ، ابلغ خبر کون است، ان شیئا خبر لیس میشه، ان شیئا منهما یوجب ان یحصل فی الواقع زیاده فی المعنا لا توجد فی الحقیقت و التصریح، بل المراد انه یفید زیاده تاکید للاثبات و یفهم من الاستعاره ان الوصف فی المشبه بالغون حتی الکمال کما فی المشبه به و لیس بقاصر فیه کما یفهم من التشبیه، و المعنا لا یتغیر حاله فی نفسه به ان یعبر عنه به عبارت ابلغ. حالا این که میگیم کنایه ابلغ از تصریحه، مجاز ابلغ از حقیقته، استعاره ابلغ از تشبیهه، این معنای ابلغیت چیه در اینجا؟ مثلا ما یه مرتبه میگیم زیدون کریمون، یک مرتبه میگیم زیدون کثیر الرماد. هر دو تعبیر دلالت میکنن بر کرم زید. ابلغیت یعنی این است که اگر بگیم زیدون کثیر الرماد یعنی کرمش خیلی زیاده، ولی اگر گفتیم زیدون کریمون، نه، معناش این است که کرم زید اون حد بالا نیست. زیدون کثیر الرماد مثلا اثبات کند کرم 100 را، زیدون کریمون اثبات کند کرم 90 را مثلا. اینجوریه؟ میگه نه، اینجور نیست. زیدون کثیر الرماد، زیدون کریم، هر دو میگن زید آدم کریمیست. نه اینکه کنایه میگه کرمش بیشتره، تصریح میگه کرمش کمتره. نه خیر، این نیست. هر دو گفتن به اینکه زید کریم. منتها ابلغیتش این است که کنایه اون اثبات کرم را محکم ثابت میکنه، تصریح به اون محکمی نیست. ثبوت کرم را برای زید کنایه تأکید میکنه، چون دلیل آورده شده برای بود کرم برای زید. تصریح این ثبوت را تأکید نمیکنه. اون کرم با اون معنا اینجور نیست که در یکی بیشتر باشد در یکی کمتر باشد. معنای هر دو تعبیر یکیست، منتها در یکی اون ثبوت محکمه، در اون یکی اون ثبوت اون استحکام را ندارد. ابلغیت معناش. یا مثلا فرض کنید در تشبیهش، در تشبیهش تو میگی زیدون و الاسد سوا اون مثلا فشجاب، یا میگی رئیت اسدن گرمی. میگه هر دو تعبیر میگن که زید در شجاعت به حد شیر رسیده. مدعا اینه، هر دو هم اینا میگن. نه اینکه مثلا اگر بگی زیدون والاسد و متساویان فی الشجاعه، یا اینکه بگی رئیت اسدن گرمی مثلا، این رئیت اسدن گرمی شجاعت 100% برای زید درست کنه، اون رئیت اسدن چیز زیدون و امرون متساویان فی الشجاعه مثلا شجاعت 90%. نخیر، هر دو همینه میگن، زید در شجاعت به حد شیر رسیده. هر دو اینه میگن، منتها یکی برای این مساوات دلیلم آورده، دیگری دلیل نیاورده. پس ابلغیت به این نیست که یکی شجاعت زید را بیشتر برسانه، دیگری شجاعت زید کمتر برسانه. نه خیر، در هر دو ادعای مساوات شده، مساوات مشبه و مشبه هم به در وجه شبه. منتها یکی دلیلم آورده این ادعا را ثابت میکنه، دیگری همراهش هم چه دلیلی نیست. معنای ابلغیت میگه اینه. بعد دارد به این که و نیست معنای بودنی مجاز و کنایه ابلغ. ابلغ بودن کنایه و مجاز معناش این نیست که چیزی از اون دو ایجاب میکند این که حاصل بشود در واقع زیادتی در معنا، کیافته نشود اون زیادتی در حقیقت مقابل مجاز یا در تصریح مقابل کنایه. اون اضافی معنا همون یکی کرم بیشتر برساند کرم صدی، اون یکی کرم 90%، این نیست. یا اون یکی شجاعت 100%، اون یکی شجاعت 90% مثلا، این نیست. بلکه مراد این است که او، یعنی هر یک از این دو، افاده می کنند زیادتی تأکید را برای اثبات. اون اثبات را تأکید می کنند. این اضافه زیاده به تأکید اضافه بیانیه است، یعنی افاده میکنن تأکید و نسبت رو. بله اونم میشه.
فرق این نزایدن کرد اصلا با زیدان حالا لایید اصلا
آره
فرقش چی میشه؟ اون اینم یا داره تأکید؟
اینه فقط دلیل نیاورده، اون دلیل آورده است. اینه میگه حتما توی مرتبه میگی زید شجاع است حتما، این حتمیت هم مدعاش دلیل نیست که، ولی اون یکی دلیل اقامه کرده. اون میگه زید به حد شیر رسیده، دلیلش همینه. در ان زیدن کل اسد دلیل نیاوردی، ادعا کردی، ادعا رو هم تأکید کردی، منتها اون تأکید هست و فرق نمیکنه از ناحیه تأکید. ان زیدن کل اسد مشتمل بر تأکید، رئیت اسدن یرمی هم مشتمل بر تأکید، منتها یک تأکید رو دلیل آورده، اون یکی رو ان آورده. قوت ان به قوت دلیل نمیرسه، هر دو تأکیدن، منتها قوت یکی از دیگری بیشتره. بلکه مراد این است که هر یک از اون دو افاده می کنند زیادتی تأکید را برای اثبات. این مال مجاز و کنایه. و همچنین فهمیده می شود از استعاره این که وصف در مشبه رسیده است به حد کمال، شجاعت در زیدن به حد کمال رسیده، کما این که شجاعت شیر به حد کمال رسیده. کما در مشبه هم به؟ چگونه در مشبه هم به و چه شبه به درجه کمال رسیده؟ در مشبه هم شجاعت زیدن به درجه کمال رسیده. اینه تشبیه میگه که استعاره هم همینی میگه. باش فهمیده میشد از استعاره این که وصف در مشبه رسیده است به حد کمال، کما در مشبه هم به و لیس به قاصر فی، اون وصف در اون مشبه قاصر نیست، یعنی به حد کمال اینجور نیست که نرسیده باشد. کما یفهم من التشبیه، همانطوری که این رسیدن به کمال از تشبیه فهمیده میشه. از زیدون کل اسد هم میگه بین که زید به حد کمال رسیده در شجاعت، رئیت اسدن یرمی هم میگه زید به حد کمال رسیده در شجاعت، منتها استعاره دلیل هم همراهش آورده، تشبیه دلیل همراهش نیاورده. اون وصف در اون مشبه قاصر نیست، قاصر مقابل کامله. میگه استعاره میگفت کامله، قاصر نیست، به درجه کمال رسیده، پایین تر از کمال نیست. اینجور کما یفهم من التشبیه، این ضمیر مستتر در یفهمو به چه برگرده؟ بعضیا گفتن که این کما یفهم من التشبیه برای منفی است. منفی چیه؟ قاصره. کما یفهم اون قصور در تشبیه. اینا گفتن به این که استعاره میگه به این که مشبه در وصف به درجه کمال رسیده، قصوری درش نیست، ولی در تشبیه دلالت بر قصور هست، از باب این که اینه دارن که اصل در تشبیه این است که در تشبیه مشبه هم به در وچه شبه اقوای از مشبه باشه، اون تو ذهنا هست. ولی دو بعضی ها اینه برگردانده‌ان، گفتن به این که این کمایف همه راجع به منفی یعنی قصوره، ولی این با عبارت سکچیز عبدالقاهر رو با بیانات شارح به اون صورت نمیسازه. ولی دو کمایف همه من تشبیه ظاهرش این است که کما این که از استعاره فهمیده میشود که وصف در مشبه کامله، در تشبیه هم استفاده می شود کامله. زیدون کلاست یعنی زید در شجاعت مثل شیره، هیچ کم بودی در از او نداره. استعاره می گفت که شجاعت در شجاعت زید به اندازه شجاعت شیره، هیچ کم بودی درش نداره، منتها یکی همراهش دلیل داره دیگری نه. ولذا به نظر می رسد که در این عبارت کما یفهمو برگردد به اون قبلی ها، ان الوصف فی المشبه اونجا داشت و یفهم من الاستعاره ان الوصف فی المشبه بالغ حتی الکمال، کما این که همین معنا یفهم من التشبیه به اون بزنیم. حالا واقعا هر این حرف درست است یا نه کاری نداریم ها، ولی ما باشیم و این عبارت و پس و پیشش بایستی کما یفهمو بخورد به اون که وصف در مشبه به حد کمال رسیده. تشبیه هم اینه میگهد، استعاره هم همینه میگهد. در واقع بعید نیست همین حرف هم درست باشد، منتها اون اصل در تشبیه این است که بعد چه شبه در مشبه هم به اقوا باشه، اون منافاتی با این نداره. ما میگیم لسان تشبیه این است که این به او رسیده. زیدون کلسد اینجا منظور این است که زید در شجاعت به حد شیر رسیده. خب لسان تشبیه این است که از او کمتر نیست دیگه، به درجه کمال رسیده. ابلغ باشد، ابلغیتش همین از ناحیه چیزه. اون در استعارهش بله، ولی در تشبیه ادعا نبود آخر. بیشترش عرض کردم، اون مانده باز به این که چیزه، این کمالش استعاره میگهد به این که مشبه در وجه شبه به درجه مشبه هم به رسید. اصلش اینا استعاره میگهد مشبه در وجه شبه به اندازه مشبه هم به. تشبیه همین را میگه، گفتنش میگهد اونم نه نه میدونم استعاره فرق نمی کرد اینا. در استعاره ادعا شده که مشبهین مشبهون بهه. لازمه این که مشبهین مشبهون به باشد این است که مشبه در وجه شبه به حتی مشبهون به رسیده باشد. اونش فرق نمی کرد از کردن هر چه باشد. استعاره می که مشبه خود مشبهون بهه، خود مشبهون به باشد، لازمش این است که بچه شبه در این از او کمتر نباشد دیگه. تشبیه هم لسانش همینه، زیدون کلسد فی شجاعه یعنی شجاعت زید به اندازه شجاعت شیر. اون یه قاعده خارجیه است که بله اصل در تشبیه این است که بچه شبه در مشبهون به بایستی اقوا باشد. کما یفهم همین معنا از تشبیه و معنا فرق نمی کند حالش فی نفسه به این که تعبیر آورده بشود از او با یک عبارتی که ابلغ است عبارت دیگره. میبینی معنای واحده، گاهی از این معنای واحد این تعبیر را میاری، گاهی با یک تعبیر دیگری که از اولی ابلغه. حالا اینجور نیست که اگر اون تعبیر آمد اون معنا بیشتر بشد، اون یکی بیاد معنا کمتر بشد. یک واقعیت با دو تعبیر بیان میکنی، یکی ابلغ یکی غیر ابلغ. با ابلغ بیان کردن معناش این نیست که اون معنا خودش بیشتره. و هذا مراد الشیخ عبدالقاهر، عبدالقاهر و هذا مراد الشیخ عبدالقاهر به قوله لیست مذیت قولنا رأیت اسدا الا قولنا اسدا یعنی رأیت اسدا یرمی ها، لیست مذیت قولنا رأیت اسدا الا قولنا. دومی میخواد تشبیه بشه، رأیت رجلا هو والاسد سواء فی الشجاعة. لیس مذیت اولی بر دومی ان الاولا افاد زیادتن فی مساواتهی للاسد فی الشجاعه لم یفت حسانی بل الفضیله هی ان الاولا افاد تأکیدن لإثبات تلک المساوات لهو لم یفت حسانی. شارح میگد عبارتی از عبدالقاهر نقل میکنیم، اون حرف عبدالقاهر هم همین مطلبی را که ما گفتیم اونم همین را گفتیم، معنای حرف اونم همینه. و همین مطلبی که من شارح گفتم میگه مراد شیخ عبدالقاهر است از گفتارش. قول شیخ عبدالقاهر هم بله در دلائل الاعجاز اون چاپی که بنده دارم صفحه 60 و 61ش. خب و همین است مراد شیخ عبدالقاهر به قول خودش که میگه نیست مزیت قول ما رأیت اسدا که استعاره است، مراد از اسد زید شجاع، بر قول ما این کلام که تشبیه اصطلاحی است. رأیت رجلا دیدم مردی را که اون مرد و شیر مساویان در شجاعت. مساوی در شجاعت، این تعبیر تعبیر تشبیهی است. میگه مزیت اولی بر دومی این نیست که اولی افاده میکند زیادتی در مساوات را با اسد، یعنی رأیت اسدا یرمی مساوات 100% را میرسانه. رأیت رجلا هو و الاسد و سواء فی الشجاعه مساوات 90% را برسانه. این نیست، هر دو مساوات 100% را میرسانه. منتها یکی برای این مساوات دلیل هم آورده، ادعای مساوات دیگری دلیل نیاورده. نیست مزیت اولی بر دومی این که اولی افاده می کند زیادتی را در مساوات اون مرد باشیر در شجاعت، که افاده نمی کند این زیادتی را ثانی. اون مساوات 100% این مساوات 90% مثلا، این نیست. بلکه فضیلت، یعنی مزیت اولی بر دومی اینه که، بلکه فضیلت این است که اولی افاده می کند تأکید را برای اثبات اون مساوات. ادعای مساوات شده در هر دو، یکی این ادعا را تأکید می کند دیگری تأکید نمی کند. همین فرق بین هما. ابلغیت هم یعنی همون تأکیدش، اون تأکید دارد این نداره، اثبات اون از این قوی تره. بلکه فضیلت این است که اولی افاده می کند تأکیدی را برای اثبات اون مساوات که افاده نمی کند اون تأکید را، اون تأکید را دومی. بعد دارد تا اینجا لم یفت حسانی، اینجا انتها کلام عبدالقاهر جرجانی و الله اعلم دیگه مال شارحه و الله اعلم. بله والله بعضی ها میگن والله العالم مناسب تره، در بعضی از روایات هم گفته شده والله اعلم مثلا نگید این حرفا، ولی خب اینا که میگن والله اعلم نوعا مرادشان همون اول تفصیلیه، ولی خب چه دایی دارد بگد والله العالم. بعد اعلم خداوند حسابش جداست از مردم. حالا اون چیز، ولی خب معنا رو باید رعایت کرد دیگه، چون نه اونجا همین افعال تفصیلی، اون اعلم اونجا افعال تفصیل نیست، معناش معنای چیزی داره، یعلم ها میگیرن یا بعضی ها در تقدیر اونجور میگیرن، ولی این اعلم هایی که میگن نوعاً خودش یعنی میخواد بگه من به نظرم اینجور میرسه، من اینجور میدانم، ولی خدا آگاه تره. تعبیر والله اعلم در تعبیر اینها اینه. والله اعلم هم یعنی شارح میگه این مطلب رو من اینجور گفتم، توجیه کردم و حرف عبدالقاهر رو برای اثبات مدعای خودم آوردم و خداوند بهتر میدانه که معنای ابلغیت مثلا چه باشد. بعد دارد کمال القسم الثانی، قسم ثانی هم که علم بیان باشه به لطف خداوند تمام شد. والحمدلله علی جزیل نواله، جزیلم یعنی زیاد و نوالم یعنی به معنی همون بخشش و این حرفا. و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله، صلوات و سلام بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آن دلم مخواست امشب تمام بشه که دیگه زور زدیم.
کنایه رو بعضی ها میگن اصلا کنایه حقیقت همیشه.